بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 43 از مسلسل 813، دوشنبه مورخ 28/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل سوم برای اثبات براءت در شبهات حکمیه تمسک به اجماع است. چند بیان برای این دلیل ذکر شده است. ابتدا ما بیان دومی رو که شیخ انصاری مطرح کرده اند مقدم می‌داری. ادعا می‌کنند اجماع محصل قولی از سوی قدماء اصحاب، چه محدثین چه فقها و اصولیین، بر اجراء براءت در شبهات حکمیه. بدین معنا شیخ انصاری توجه دارند بین متأخرین اختلاف است و جمعی قائل به احتیاط هست، ولی ادعاشون این است که متقدمین اصحاب، علمای قریب به عصر الناس، قائل به براءتن در شبهات حکمیه. دو نقل رو از شیخ کلینی و شیخ صدوق در ضمن انظار اشاره می کنن. می‌فرمایند شیخ کلینی در مورد تعارض خبرین قائل به تخییر است، یعنی آنجا که به خاطر تعارض خبرین انسان شبهه پیدا کرده، متحیر است، احتیاط واجب نیست بلکه مخیری. اگر در تعارض خبرین قائل به احتیاط نیست، بلکه می فرماید مخیری و آزادی لا محال ایشون در آنجا هم که نفسی وجود نداره مورد شبهه هست، باید قائل به تخییر باشه، آزادی افعله او اترکو، انجامش بده یا ترکش کن. اینم معنای براءت. نسبت به شیخ صدوق می‌فرمایند ایشون در اعتقادات می‌فرماید اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد نهیون. شیخ مفیدم از شیخ صدوق نقل میکنه، ایشون فرموده الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیء منها نهیون. می‌فرمایند از این که شیخ صدوق فرموده اعتقادنا، معلوم می‌شود جمع معتنابهی از علمای شیعه در زمان شیخ صدوق قائل به این نظریه بودن، مثل پدرشون، مثل استادشون ابن الولید. و الا اگه شیخ صدوق متفرد بود می فرمود الذی اعتقده و افتی به، با این کلیشه نمی فرمود که اعتقادنا این است. خب بعد هم کلماتی از ابن زهره، شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی، شهیده که تصریح به قول به اباحه کردن در شبهات حکمیه. دو نکته نسبت به مطالب شیخ انصاری اینجا اشاره میکنیم. نکته اول، استنباط ایشون از کلام شیخ کلینی قابل قبول نیست. از کلمات شیخ کلینی استفاده نمی شود که ایشون به نص یا به ظهور قائل به اجراء براءت در شبهات حکمیه باشند. نسبت به خبرین متعارضه که ایشون قائل به تخییر است، در مقدمه کافی تصریح میکنن که به خاطر استناد به روایت و قول معصوم است، به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک، لذا در مورد تعارض نسین روایت معتبر میگه احتیاط نکن، به هر روایتی عمل کردی خوبه، اما در غیر تعارض نسین شبهه مالان السفیه باشه یا شبهه با اجمال نص باشه، شیخ کلینی هیچ عبارتی ندارم که ازش براءت استفاده بشه و قیاس این موارد به تعارض نفس این درست نیست. در تعارض نفس این دلیل میگه و ایه ما خست من باب تسلیم و سعه، این که براءت نیست که تا بگیم پس در مالا نصفی همیشون قائل به براءت. بذار استشهاد به کلام شیخ کلینی قابل قبول نیست. این یه نکته. نکته دوم، ذکر اجماع برای اثبات براءت در کلمات شیخ انصاری و جمعی دیگر از اصولیین، اگر این استدلال بدین جهت باشه که در عداد سایر ادله مثل آیات و روایات اجماع تعبدی داریم بر اجراء براءت در شبهات حکمیه و این اجماع کاشف از رأی معصوم است، اگه ذکر اجماع بدین خاطره درست نیست، صحیح نیست. زیرا اجماع تعبدی در مسئله نداریم ما. به کلمات مجمعین نگاه کنید، آنان که قائل به براءتم در شبهات حکمیه برخی استدلال میکنن به دلیل عقلی، مثل شیخ مفید در بعضی از کلماتشون، شیخ طوسی در عده، برخی به روایت استدلال میکنن مثل شیخ صدوق، ظاهرا اول فقیه است که محدث و فقیه است که براءت و مطرح میکنه، به روایت استدلال میکنه. در بعضی کلمات مثل کلام شیخ طوسی در تفسیر تبیان ذیل آیه عذاب ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ایشون دلیل بر براءت رو عقل و سمع میدانند، دلیل عقلی و دلیل روایی، لانه اذا اجتمع داعی العقل و داعی السمع الى الحق تأكد الامر و زال الريب. دلیل عقلی و سمعی بر براءت قائلا. بنابراین اجماع دلیل مستقل در عداد سایر ادله قابل طرح نیست. بله، نگاه دومی هست، ما اجماع و کلمات قدما رو مطرح کنیم در مقابل انظار بعضی از متأخرین از اخباریین که میگویند قول به براءت در شبهات حکمیه یه بدعت است و علمای سلف معتقد نبودند و هجمه تند میکنن به اصولیه. در مقابل پاسخ از این هجمات اخباری ما بحث کنیم که بدعت نیست، امر مستحدثی نیست، قدمای اصحابم قائل به براءت بودن در شبهات حکمیه مطلب خوبی است، که ما هم در جواب اخباریه این بحثا رو خواهیم داشت. بفرمایید. هیچ فایده نداره، اگه اجماع مدرکی بود تو بس اجماع تو اصول بررسی کردی، باید از اجماع حدس بزن باشه ایجاد بشه، باید از اجماع حد زد قول معصوم رو، یعنی یه تلازم به هیچ وجه. اگر چند شعبه ان علما یکی تمسک میکنه به دلیل عقلی، بله چند شعبه یعنی در دلیل چند شعبه، یکی تمسک میکنه به دلیل عقلی اصلا نقل و قبول نداره، میگه ما دلیلی از نقل نداریم بر براءت، خب شما هم که دلیل عقلی رو منکرید، قبول نتونستید دلیل عقلی حق و طاعه رو قائلید، قائل به قوه عقاب بلا بیان نیستید، خب پس انظار اینا که باطل شد. اونایی که براءت رو به حکم دلیل شرعی اثبات میکنن، سند حدیث رفع و ثابت نکردید، سند سایر ادله رو دلالتش قبول نکردید، چی افرز همه علما بگن به خاطر این دو تا دلیل و مستند واهی و باطل شما چطور حدس میزنید قول معصوم را؟ حدس قول معصوم زده نمیشه، لذا اجماع فایده نداره. اگه به عنوان یک دلیل در کنار سایر ادله فایده نداره، اگر این نگاه، بله این نگاه مفید، جای خودش ما بررسی خواهیم کرد. خب از کجا چه اولویتی؟ شاید الان مقصود شیخ همین حرفا باشه، ولی به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعه، اگه دو خبر بود متعارض بودن به هر کدام عمل کردی از باب تسلیم و سعه، روایت اینو میگه چه دلالتی میکنه در مالا نصفی هم شما آزادی؟ بسیار خوب، بین احکام خمسه تضاد ده هستم بگیم بسیار خوب، اینجا با هم شد متعارضه، چون این میگه این زد، اون میگه زد آخر، اما جایی که هیچ نسی نیست شک داریم مباحثی یا نه، این به ایه ما اخسته، چون دوتا روایت از باب تسلیم به هر کدوم عمل کردی، چون هر دو قال صادق هر دوم ثقه هستن، فردا میگن اشکال نداره، این معناش اینه اگه جای نفسی هم نبود شبه داشتی بگو آزادی؟ این چه دلالتی میکنه؟ بیان دوم در کلمات شیخ انصاری اجماع منقول به زمینه شهرت محققه است، شون میگن یه اجماع تشکیل میده، یه دلیل معتبر تشکیل میده. در کلمات بعضی از علما ادعای اجماع شده بر براءت، مثل کلمات شیخ صدوق اعتقادنا، میگن اینو اعتقاد ما شیعه، ادعای اجماعه. ابن ادریس در سرائر می‌فرماید علماء شیعه اگر کتاب و سنت قطعی و اجماع بر حکمی نداشتن به دلیل عقل تمسک می‌کنند، مقصود ابن ادریس از دلیل عقل یعنی براءت عقلی. پس از این گونه کلمات اجماع منقول استفاده میشه بر اجراء براءت. این اجماع منقول رو زمینه میکنیم به شهرت محققه، نتیجه بگیریم یه دلیل معتبر داریم بر اجماع بر اجراء براءت. خب عرض میکنیم اولا نقل اجماع غیر معتبره، ثانیا کما وضحنا الان اجماع محصلش محتمل المدرک، بلکه قطع داریم اجماع مدرکی است. لذا این بیان از اجماع هم مفید نخواهد بود که لونی از اجماع قولی است. اجماع عملی هم شیخ انصاری بر عمل به براءت در شبهات حکمیه استدلال میکنند. سه بیان ممکن است کلماتشون استفاده بشه. بیان اول اجماع عملی مسلمانان بر اجراء براءت در شبهات حکمیه. عملا مسلمان روششون این است، اگه محتمل الحرمه بود دلیل بر حرمت پیدا نشد او رو مرتکب میشن و هزا معنی البراءه. عرضمون اینه این سیره عملی مسلمانان که ادعا شده علا فرض ثبوت سیره متکون از دو طائفه است، طبقه اول مجتهدین و اهل فتوا، طبقه دوم مردم عادی. اما مقلدین سیره اگر داشته باشند و بنا عملی به خاطر اتباع مقلدشونه، چون مقلد تجویز میکنه اونا هم عملا میگن ما آزادیم. اما مقلدین و مجتهدین اشاره کردیم به خاطر استناد به ادله سمعی و ادله عقلی است، لذا سیره عملی مسلمان ها باز یه دلیل محکم نمیشه بر این مدعا. یک بیان. بیان دوم گفته بشه اجماع عملی از سایر ملل و اصحاب شریعت کما دعیه، نه تنها مسلمانان، همه متدینین به سایر ادیان هم در موارد مشکوک براءت جاری میکنه. استناد به این گونه اجماع عملی اگه به این خاطره که شیخ انصاری میخوان همه ملل رو در این سیره عملی دخیل کنن تا یه سیره عقلا تشکیل بدن، خب این بیان بعدی بهش میرسیم، بگید سیره عقلا، اونم تبیین میکنیم، اشاره میکنیم بهش میرسیم. اما اگر میخوان اجماع عملی از سایر متدینین به شرایع درست کنن، بگن در شریعت خاتم هم پس چنین است، صغرا و کبراش محل تأمل. اولا سایر ملل از کجا سایر متدینین اینجوری هست؟ ثانیا افرض چنین باشن، لا یکشف که شریعت خاتم که ناسخ شرایع است در این حکم با سایر شرایع مطابق باشه. بیان سوم، اجماع عملی از ناحیه عقلاست، سیره عملی عقلا بدین بیان که گفته بشه عقلا مؤاخذه رو در تکلیف مجهول قبیح میدانند. اگه مولا بر مطلبی مولای عرفی اقامه حجت نکرده یا ما گشتیم و نیافتیم، اگه احد العقلا مرتکب شد، عقلا او رو مذمت نمی کنن، مؤاخذه نمی کنن. اگه کسی او رو مؤاخذه کنه، عقلا میگن چرا مؤاخذه می کنی؟ مولا تکلیفی نداشت یا به این نرسید، گشت پیدا نکرد تکلیف. لذا سیره عملی عقلا بر اجراء براءت در شبهات حکمیه باشه. در جای خودش بحث میکنیم که عقلا در مرتکب شبهه مشتبه، کسی که مشتبهی رو مرتکب میشه پس از فحث و جستجو، اگر او رو مؤاخذه نکنند بناء عقلا منشأ داره، منشأش حکم عقل است به قاعده قوه عقاب بلا بیان. چون عقل میگه عقاب بدون بیان قبیح است، لذا عقلا اگه کسی جستجو کرد بیان پیدا نکرد مرتکب شد، عقلا مؤاخذش نمی کنه. پس این در حقیقت تمسک به دلیل عقلی بر اجراء براءت عقلیه. در جای خودش توضیح خواهیم داد این دلیل رو، شقوقاتشه، فروعاتشه، آیا دال بر مطلب هست یا دال بر مطلب نیست. نتیجه الهنا، دلیل سوم که تمسک به اجماع بود، نه اجماع قولی نه اجماع عملی و سیره، به عنوان یک دلیل مستقل نمیتونه مثبت مطلب باشه. بله این اجماع در بعضی موارد کاربرد داره که باز در جای خودش متعرض میشه. خوبه اگرم که کشفی بشه سیره متشرعه، مثلا خب انا لنا به اثبات ذلک، بیارید کجا سیره متشرعه بوده است. مثلا سیره متصل به عصر معصوم با همون بیاناتی که تو سیره گفتیم چیکار کنیم که سیره متشرعه بشه، همچون چیزی بیارید خوبه. ولی انا لنا به اثبات ذلک، دقت کنید دلیل چهارم بر براءت شرعی تمسک به استصحاب است. دقت کنید برخی از محققین که قائلن آیات قرآن فقط دال بر براءت عقلی است، مفاد روایاتم روایت معتبری که دال بر اجراء براءت در شبهات حکمیه باشه و مورود ادله احتیاط نباشه نداریم. لذا آقایان برای اثبات براءت در شبهات حکمیه به استصحاب تمسک میکنن و بعد میگوین افرز ادله احتیاط، بگه در شبهات احتیاط واجبه، استصحاب میگه در شبهات غیر مقرون به علم اجمالی براءت جاریست و در جای خودش اثبات شده اذا تعارض بین استصحاب و اصالت الاحتیاط استصحاب مقدم است. لذا میان به استصحاب تمسک میکنن برای اثبات براءت در شبهات حکمیه تا وارد یا حاکم بر ادله احتیاط هم بوده باشن. حالا به چه بیان تمسک به استصحاب میکنن؟ بیاناتشون توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.